توجه کنید به خلاصه خبرها. اداره بین المللی مهاجرت IOM می گوید که در سال 2025 برای حمایت از افغانان به نزدیک به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این اداره ملل متحد امروز یک شنبه در درخواست بودجهش برای سال 2025 گفته که در این سال به 8.2 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد که از این میان بیش از 499 میلیون و 800 هزار دلار آن را برای افغانستان هزینه خواهد کرد. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان میگوید که سالانه بیش از 14 هزار نفر در نتیجه ابتلا به سرطان جان میدهند. دکتر شفق شنوار رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19 هزار تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و 14 هزار تن فرد مبتلا به این بیماری جان میدهند. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه شب گذشته در پستی در شبکه ایکس تویتر سابق ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای اوزای اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. مقام‌های طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمی‌تواند که ادعای این جبهه را تایید کند. امروز روسیه با بیش از 100 تیاره بی سرنشین به اوکراین حمله کرد، اما به گفته مقامات نظامی اوکراین این حملات تلفات جانی در پی نداشت. در چند هفته گذشته روسیه حملات خود به اوکراین را تشدید کرده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز شنبه گفت که مسکو در هفته گذشته با 550 بمب هدایت شونده نزدیک به 550 تیاره بی سرنشین و 20 موشک به اوکراین حمله کرده است. و مقامات در هند میگویند که به ادامه ممنوعیت ازدواج دختران خردسن حدود 4800 نفر را در ارتباط به این موضوع دستگیر کردند. مقامات افزودند که تنها امروز یکشنبه دوم جدی 416 نفر دستگیر شدند. در سال 2017 استر محکمه هند اعلام کرد که داشتن رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی تجاوز جنسی محسوب می شود. فعالان حقوق زنان و دختران از این اعلامیه استقبال کردند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه از نگرانی اداره انکشافی سازمان ملل متحد در رابطه با امکانات ترویج کشت‌های بدیل کوکنار برایتان خواهیم گفت.
ما برای ایجاد منابع آبی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز میکنیم.
میشنوید که همزمان با تحولات اخیر در سوریه کارخانه ها و ذخایر بزرگ مواد مخدر در این کشور کشف شده است.
همه اینها دارو است، اما در اینجا با آن مواد کیمیایی را مخلوط می کردن تا از آن تابلت های نشاور تولید کنند.
از یک پژوهشگر اینستیتوت بروکینگز امریکا پرسیدیم که کیها در تولید و قاچاق این مواد دست داشتند.
ایران از گذشته ها مقصد برای هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان بوده است و در خود ایران نیز شیشه تولید می شود.
حبیب الله می گوید با وجود داشتن مهارت ها توان کار را ندارد. اینکه چرا؟ علت آن را از خود وای می شنویم.
مواد مخدر کس عاقبتش چون تیمارستان، زندان یا مرگ است آخرش.
اکبر با دیدن زن گدا در شهر دست و پاچه می شود. اینکه این زن کیست در درامه برنامه خواهیم شنید.
تو را دلت دیگه گدایی می کنی یا هرچی می کنی، من میرم کار خودم می کنم. نه دلا والا
علام علیکم مردک رفتر چاو پس آمدنت نی.
هم موضوع منع کشت کوکنار و بدیلان. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد می گوید من کشت کوکنار در افغانستان ده ها هزار دهقان و خانواده های آنان را متضرر ساخته است. بر بنیاد گزارش این نهاد سازمان ملل متحد، خشکسالی و نبود منابع آبی سبب شده تا کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی را به دست دهقانان ندهد و آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شوند. مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگویند آنان میخواهند در سال آینده میلادی با اجرای برنامه های انکشافی در بخش ایجاد منابع آبی کشت های بدیل کوکنار را ترویج و به افزایش عاید مالی دهقانان کمک کنند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد دریافته که در 30 سال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، دهقانان در افغانستان تا حال نیز نتوانستند به بدیل مناسب کوکنار دست یابند. مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگویند ده ها هزار دهقان با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان عاید مالیشان را از دست دادند، اما منابع کافی آب و کشت‌های بدیل مناسب زراعتی به جای کوکنار در اختیار آنان قرار دادن نشده است. کانی ویگنار راجا، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای آسیا میگوید هرچند منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان عرضه مواد مخدر به جهان را کاهش داده، اما مشکلات جدی اقتصادی را در داخل این کشور به وجود آورده است.
صنعت مواد مخدر منبع عاید 600 هزار دهقان و اعضای خانواده آنان در افغانستان بود. هرچند مقدار اندکی این عاید به دهقانان می رسید، اما کشت کوکنار توسط دهقانان سبب گسترش اعتیاد و مواد مخدر و جلوگیری از توسعه شده بود. در سال 2022 این وضعیت با منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم افغانستان تغییر کرد. هرچند این تصمیم عرضه مواد مخدر را کمتر ساخت، اما دهقانان و خانواده‌های آنان را با فقر روبرو ساخت.
در حال حاضر در کنار اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، برنامه انکشافی این سازمان در بخش اجرایی پروژه های انکشافی به منظور کمک به دهقانان فعالیت می کند که از منع کشت کوکنار آسیب دیدند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای اجرایی این پروژه ها از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشور ژاپن کمک مالی و تکنیکی دریافت می کند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید این برنامه با استفاده از همین کمک‌های مالی تلاش خواهد کرد که در سال‌های آینده در کنار کشت‌های بدیل کوکنار منابع پایدار آبی را برای دهقانان ایجاد کند.
ما برای ایجاد منابع آبی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز میکنیم و تلاش ما این است تا نوی اقلام زراعتی را در این کشور که با کمبود آب روبرو است تغییر دهیم، چون دهقانان در این کشور به فراگیری شیوه های زراعت بهتر، آب زراعتی و محصولات نیاز دارند که با آب کمتر نیاز داشته باشد. ما تلاش میکنیم که در مناطق آسیب پذیر از منع کشت کوکنار زراعت مشروع را ترویج کنیم. این تلاش ها به منظور ترویج کشت های مشروع به جای کوکنار صورت میگیرد.
به تازگی انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داده که کشت‌های بدیل کوکنار به شمول گندم نتوانسته حداقل عاید کوکنار را به دست دهقانان بدهد. پژوهشگران این انستیتوت دریافتند که با منع کشت کوکنار در مناطق دوردست افغانستان، جایی که زمینه کار برای مردم فراهم نیست، فقر بیشتر شده است و اگر حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی را برای دهقانان فراهم نسازد، امکان افزایش مقاومت دهقانان در برابر حکم رهبر آنان وجود دارد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در افغانستان گفته بود که با وجود ادامه منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، 3 سال شده که دهقانان به کمک‌های مناسب اقتصادی و کشت‌های بدیل کوکنار دست نیافتند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم به مسئله تحولات سوریه و نقش مواد مخدر در این تحولات می پردازیم. گروه های حاکم بر سوریه ادعا می کنند که پس از سقوط رژیم بشار الاسد چند کارخانه تولید مواد مخدر به ارزش میلیاردها دلار را در پایتخت این کشور کشف کردند. در تصاویری که جنگجویان گروه هیئت تحریر شام نشر کردند، در آن ادعا شده که حداقل 3 کارخانه تولید تابلت‌های نشاآور کپتاگون در حومه شهر دمشق کشف شده است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
جنگجویان گروه هیئت تحریر شام با وارد شدن به یک هنگر در شهر دمشق وسایل برقی را با میل تفنگ می شکنند و از آن تابلیت های سفید رنگ را بیرون می آورند و ادعا می کنند که تابلیت های کپتاگون است که مقام های رژیم بشار الاسد آن را تولید و به خارج صادر می کردند. یک جنگجوی گروه هیئت تحریر شام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعا می کند که مقام های رژیم بشار الاسد برای تولید مواد مخدر 3 کارخانه مجهز با ماشینری را در دمشق ساخته بودند و آن را در دومین روز تصرف دمشق توانستند این کارخانه ها را کشف کنند.
همه اینها دارو است، اما در اینجا با آن مواد کیمیایی را مخلوط می کردند تا از آن تابلت های نشاور تولید کنند. با این ماشین آنان هر دو مواد را با هم مخلوط می کردند و این مخلوط را در این ماشین می گذاشتند و از آن تابلت می ساختند.
در پی شکایت ترکیه، اردن و لبنان از افزایش قاچاق کپتاگون از سوریه به این کشورها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی چندین مقام رژیم بشار الاسد به شمول 2 پسر کاکایش را به دلیل دست داشتن در تولید و قاچاق این ماده مخدره تحریم کرد. گروه هیئت تحریم شام که حال کنترل سوریه را در دست دارد ادعا می کند که هر 3 کارخانه کشف شده تولید کپتاگون در 3 پایگاه نظامی در دمشق مربوط ماهر اسد، برادر بشار الاسد و وسیم اسد، پسر کاکای وی می باشد. گزارش سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نشان می دهد که مسیر قاچاق هیروین و شیشه تولید شده در افغانستان و اروپا نیز در 2 سال اخیر تغییر کرده و سوریه یکی از این مسیرها بوده است. اما کپتاگون چی نوع ماده مخدر است؟ دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان می گوید کپتاگون ترکیب و خاصیت همانند شیشه را دارد و اکثرا در تولید آن در کنار تیزاب‌ها از ماده کیمیایی افدرین نیز استفاده می شود.
این ماده مخدر همانند امفیتامین و میتامفیتامین سبب تحریک سیستم عصب انسان می شود. تاثیرات آن عموماً این است که انرژی کاذب را در انسان بیشتر می سازد، نیاز به خواب را کمتر می سازد، احساس کاذب قوت به انسان دست می دهد و خوشحالی کاذب را به وجود می آورد. که کپتاگون یک ماده مخدر قیمتی است که در سالهای اخیر به پیمانه زیاد تجارت غیرقانونی آن در شرق میانه جریان داشت.
کپتاگون برای نخستین بار به گونه قانونی و به عنوان یک داروی آرام بخش در سالهای 1960 در جرمنی تولید شد، اما بعدها به دلیل نشاور بودن و استفاده غیر مجاز از آن تولید آن منع اعلان شد.
در موضوع تحولات اخیر در سوریه و مسئله مواد مخدر در این کشور می‌مانیم و در این رابطه بیشتر با ویندا ویلبار براون، پژوهشگر اینستیتوت بروکینگز در ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم و نخست از وی می‌پرسیم که کپتاگون چیست و کیها در تولید آن در سوریه دست داشتند.
In actuality there are 2 drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula.
در حقیقت به تو نامادر کپتاگون گفته می شود که یکی آن داروی با فرمول کیمیاوی است که برای تداوی اختلالات نیورولوژیکی یا فعالیت ها ساخته شد. اما آنچه در بازارهای مواد مخدر در شرق میانه به نام کپتاگون به فروش می رسد ترکیبی از امفتامین و کافین است که نشاور و زیانبار است و سبب اختلال در عملکرد انسان و در نهایت اعتیاد می شود. حال تولید کپتگان با استفاده از امفتامین و کافئین ساده که می توان آن را از پریکرسرها تولید کرد و از چین و هند قابل دسترس است و در لابراتوارهای ابتدایی می توان از آن کپتگان تولید کرد. چنین مواد نشاور در گذشته در جنوب آسیا مروج بود که آن را یابا می گفتند، اما دقیقا همین کپتگان است که مرکب از امفتامین و کافئین است که در شرق میانه با آن کپتگان می گویند. اما آنچه سبب شد که رژیم اسد تولید کپتگان را آغاز کند این بود که رژیم سوریه فابریکه های زیاد تولید کیمیاوی را در اختیار داشت و می توانست کپتگان را در همین فابریکه ها تولید کند.
And so it could produce کپتگان on an industrial scale in factories.
گزارش های وجود دارد که با سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه چندین کارخانه تولید کپتگان کشف شده. کیهای کارخانه را مدیریت می کردند و مواد مخدر تولید شده در آن به کجا قاچاق می شد؟
Where were the produced captains trafficking to?
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad.
در زمان رژیم اسد قاچاقبران مختلف با خانواده اسد و شخص خود وی رابطه برقرار کردند. رژیم وی بعد تولید کپتگان در فابریکه ها اجازه داد و این فابریکه ها در اختیار تولید کنندگان افراد پولدار و خانواده اسد قرار گرفت. بازیگران خاص همانند ماهر برادر اسد و تشکیلات خاص نظامی وی قاچاقبران اصلی کپتگان به کشورهای شرق میانه همانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی قاچاق می شد. هرچند از آن در عراق و ایران نیز استفاده می شود، اما قاچاق آن به شرق میانه به دلیل بلند بودن قیمت آن بیشتر بود و مقصد اصلی برای قاچاقبران همین کشورها بودند. فراتر از خانواده اسد قاچاقبران دیگر نیز در آن دخیل بودند که گروه حزب الله یکی از آنان است. سالها قبل وقت زمینی تولید آن به این میزان فراهم نبود، در همین سوریه و لبنان کپتگان تولید می شد و گروه های طرفدار ایران در عراق همانند گروه حشد شعبی و کتایب حزب الله نیز در قاچاق کپتگان دخیل بودند. اما قاچاقبران که با رژیم اسد رابطه داشتند به دلیل نبود مزاحمت و فراهم بودن زمینی آن بیشتر قاچاق می کردند، چون رژیم آنان را تحت پیگرد قرار نمی داد.
We had reports recently that Afghanistan.
ما اخیراً گزارش‌های داشتیم که مسیر قاچاق هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان تغییر کرده و ایران راه‌های متبادل را بر از او ایجاد کرده. آیا سوریه بخش از این مسیرهای جدید بوده است؟
Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
ایران از گذشته ها مقصدی برای هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان بوده است و در خود ایران نیز شیشه تولید می شود. اما تصور آن مشکل است که این مواد به کجا می رود. مقداری از آن به پاکستان، بخشی از آن به آفریقا قاچاق می شود و مقداری هم به شرق میانه انتقال داده می شود. من نشنیدم که هیروئین و شیشه افغانستان از طریق سوریه قاچاق شده باشد، اما امکان قاچاق آن از این طریق وجود دارد، ولی منطقا همچنین امکان ندارد، چون شیشه تولید شده در افغانستان از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. شیشه تولید شده در افغانستان بیشتر به بازارهای کشورهای منطقه که تازه استفاده از شیشه در آن رایج می شود قاچاق می گردد، که شامل افریقا، جنوب آسیا، مشخصاً پاکستان است. در سایر بخش‌ها به شمول جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند شیشه چینایی که در میانمار تولید می‌شود و شیشه تولید شده در مکزیکو قابل استفاده است. بازار محدود شیشه در اروپا وجود داشت که از جمهوری چک سرچشمه می گیرد، اما این بازار با شیشه تولید شده در مکزیکو در حال گسترش است، چون شیشه مکزیکو از کیفیت بیشتر برخوردار است و شیشه تولید شده در افغانستان با شیشه مکزیکویی و شیشه چینی رقابت کردن نمی تواند و بازار آن به شرق میانه و افریقا محدود می شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه با یک معتاد مواد مخدر گفتگو کردیم که می گوید ایتیاد توان کار را از وی گرفته.
حبیب الله باشنده کابل در بخش حقوق تحصیل کرده و ادعا میکند که در بخش‌های مختلف کاری مهارت دارد، اما اعتیاد وی را به مشکلات روانی دچار ساخته و در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. حبیب الله ادعا میکند که در گذشته در وزارت مبارزه با مواد مخدر سرگرم مبارزه با آن بود، اما از 9 سال به این سو خودش در دام اعتیاد افتاده. داستان زندگی و اعتیاد حبیب الله را از خود وی میشنویم.
مکتب خواندیم، کار بار مازاد است. ما لسانس او است. مواد مخدر از حساب اجبار نمصرف شدیم. یک دفعه که استعمال کردیم اجبار در مصرف شدیم. ما مواد مخدر هر کدومش که پیدا شد. در ایران گشکاری میکردیم، فعلا خودم سلمان هستم در ساحه دشتی بچی. دیگه هم مصرف علاقه به خودم بود. اصلاح مهم 50 افغانی الا 100 افغانی. تقصیر این استفاده همی است که چی است؟ خودم در اروپا بودم. در اروپا ما کوشکار بودم. شهر باکو بودم در شهر آذربایجان. باکو مربوط اروپا میشم. مواد مخدر کس عاقبتش چون تیمارستان، زندان یا مرگ است. آخرش. بسیعتم نخصاصا نه فقط همی که از اجتماع فرار میکنی دیگه تنهایی نمیگیری، اجبار در مصرف میشه، معتاد میشه. من خودم شیشه استفاده میکنم. همیشه استفاده کردم، دو حالت خود بودیم، دمی حالت بودیم. 9 سال شده 100 افغانی 70 افغانی مقدار استفاده میکنم. بیکار شدیم ما، نه زندگی نمیکردیم، صرف اون مقدار که کار میکردیم اون مقدارش هم مصرف میکردیم. کاربار اگر نمیبود میرفتیم پشنده والا میگرفتیم. اقتصاد آدم پایین میکنه. یک مسئله است که میگم یک زرنگ تلارم که استفاده کنی کم است دیگه، اوقاتم تلخ میشه دیگه، زندگی خوش آدم شاد نداشته باشه. ما خودی ما در مبارزه با مواد مخدر کار میکردیم در مرز ترکمنستان ایران. ما خودی ما چی میکردیم؟ دسکیر میکردیم در ولایت ایران، در خود ریاستش بودیم. ریاستش ما که در سر مرز که میرفتیم اونمو یعنی 18 شرخا بود داخل قطعه روب، یعنی مقصد نیمش روب نیمش مواد مخدر. یعنی بوجای سود همو که ساخت ایران بود، همو بوجای سود ما داخل کانتینرها که بود ما را تا میکرد. تیزه بود، الکل بود، همی عرقی آدم ترا بود. در بوجایش هم 20 کلو است سودش. سودش 20 کلو است، تیزه است، کلش مواد شیمیایی است. ساخت ایران است، ایران خودش جور میکنه.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرم تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زهر و در دقایق پایانی برنامه می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اکبر هنگام رانندگی در شهر یک زن گدا را می بیند و با دیدن وی دست و پاچه می شود. این که این زن گدا کیست و چرا سبب نگرانی اکبر شده، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
او زنکه تو کار خودکو در کار ما کار نداشته باش.
وای از برای خدا، خانم خراب شد، تو خود تلوهای مرا از صندوق کشیدی، حال بیخی خانم خراب میکنی چه تو مرا بکن تلوهای مرا
خلتر از زن زبان باز. این تلوه را خواست خانه بابت ناوردی، این را مینم ما برات خریدیم. ها من خودم.
وای از برای خدا، از خدا بترسی، خود تلوهای عروسی من.
از عروسی ترس یا از پیرید؟ این را خواهینم ما برات خریدیم. نمیخوایم که در خانه تلوه افتیده باشه و ما کشکول گرفته روی سرکا گدایی کنم. ها ما باید این را بفروشم و عدید انگلیسی خودا بکشم ها؟
سابقه خوب بود که کار و بار میکدی، از وقتی که پودر سبیل مانده را شروع کدی بیخی از یک آدم تنبل و بیکاره جور شده، هیچ کار نمیکنی. از خدا بترس جوان هستی، برو کار کو، چی بلا زدید؟
باندگه ای داستانای کنیتا بانو از پیش رویم دور شو که بدم میایی. سه روز میشه که نشان نکدیم بیخی خمار خمار هستم وی.
الو ده غذاب خدا شوی کل سامانای خانه را فروختی، با او چاره نشد. یک هفته پیش فرش خانه را فروختی، حالا در زیر پای ما چیز نیست. حالا میگی یک چار تو تک اکتلا مانده امیرم از پیش میگیری و مفروشی ها؟
تو را به خدا انصاف است که در خانه تلا باشه و مگدایی کنم ها بگنی؟ یا خمار خمار در کوچا بگردم ها بگو؟
در خانه خودگه ایچه نمانده، اگه ایچار تو تا یک تلارم بفروشی من مجبور ازم ده ایجوانی به طرف مردم دست گدایی درست کنم.
تو را دلت دگه گدایی میکنی هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم. ای نه دلا والا
الو ما میگم مردک رفتن چاو پس آمدنت نی، خدا ما میگم من از شر تو پودری خلاص کنم. اما خوبم که در خانه با بیم پیشیم سفر نشد و یادارا از خدا میشه از شما میشه کمک خیر کنین. اولادار هستم، بیچاره هستم، اولادکایم نان خوردن نداره.
بشیر؟ این زن رفیق ما سرور نیست؟
یارا اکبر تو مجب آدم هستی، شعر از گدایگر پر است، تو چی فهمیدی که زن سرور است؟
ای بچگه کسی که؟ ای همو بچگه که نیست که ما خانه سرور میرفتیم او پیش ما میامد؟
تو از ای گدایگر پرسان که میشه سر کدام زن دیگه گمان سن سروره کده باشی او بیدر؟
باش ما پرسان میکنم.
پرسان که
امشیره تو زن سرور نیستی؟
کدام سرور؟
اونمو سرور قد بلنده برات میگم، آدم بسیار غیرتی و میمان نواز که بود. باز ما خانه تان آمدیم این بعض این بچگه کت ما شناختمت.
بله بیادر من زن سرور هستم، او حال پودری شده کار خو نمیکنه، حتی میکل وسایل خانه رو فرو.
چی میگی تو؟ سرور پودری شده؟
آه بیادر چند سال میشه پودری شده.
حال کجاست؟
سابقه خوب بود، بعض وقتا خانه میامد، از وقتی که این وسایل خانه رو فروخته حال خانه هم نمیه. یک سال میشه که بیخی گم است، هیچ خانه نامده بیادر.
بیچاره چه قادم جوان طبیعت و غیرتی بود.
آه بیادر از وقت کمی پودر سبیل مانده را شروع کرد کار ایلا کرد. اگه پودری نمیشد و کار میکرد من چرا ده ای جوانی گدایی میکردم؟ اولادکای دشنه و دشنه مانده بیادر.
اکبر آلخ را بند است، جای سرکلن محترم نیست. آل نیازایی را بتیش خانش ایدیم باز خانش میریم و کتش کمک میکنیم.
گپ خوب است. این همشیره اینمی ازاریگه که بگی.
خدا خیرتان بده. من میگم خدا دستان پیش کس دراز نکنه.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
با
بدنام سے باغ بھرے پاکستان تاغے قلب ہجرت سلام پاکستان تاغے قلب ہجرت سلام برسی نہ یہ داغ دار بکواب بھرے سینہ یہ داغدار بکواب بھرے